یه سوالی به وجود میاد، اینکه خب با روی کردی که داری و با توجه اینکه ایده ها و سوژه ها و اینها همه برای خودت هم هست، چرا با یک نهاد دولتی خواستی که همکاری بکنی؟ چون به هر حال کار کردن با نهادهای مختلف یک سری محدودیت های رو ناخودآگاه به وجود میاد، یک سری ضوابط. چرا این اتفاق افتاد؟
کجا این امکان فراهم بود که بیاد این پول به من بده که بیاد فلان مستند راجع به این سوژه بساز؟
خب از اون طرف مثلا محدودیت ایجاد نشد.
ببین شما هر شما پیش یه بیزینسمن هم اگه بری بهش بگی به من پول بده، من میخوام یه فیلم سینمایی بسازم، اونم اختزاعات خودش رو داره، اونم میگه شما باید این فاکتورهای من رو اعمال بکنی.
درست.
کما این که شما تو حوزه مثلا حمایت بخشای دیگه مثلا دولتی یا حاکمیتی هم بری، این هست. حالا استثنایی وجود داره که مثلا جایی که من باش کار کردم، حداقل تو این دوتا کار من هیچ وقت چالش نداشتم.
خیلی خوبه.
خب یعنی این تقریبا میتونم که دلیل این که کار اول من و کار دوم من همچنان با یه جا بوده، دلیلش همین بوده. آه. یعنی من باز خوشبختانه متاسفانه اصلا من چالش به معنای این که حالا اینو اینجوری کن یا اصلا به من بگن
چا.
یعنی من همیشه اومدم گفتم که آقا مثلا من همچین چیزی میخوام بسازم، نشستیم یه جلسه مفصل حرف زدیم که چیه چطوره فلانه. چون اصولا وقتی من سوژه‌ای رو انتخاب میکنم به مرحله ارائه میرسونم، تمام زیر و بم این سوژه رو من در آوردم. یعنی مثلا یه وقت یه ساله حداقل دو ساله گذاشتم بالا سرش که ببینم چیه تهش. یه جلسه مفصل میذاریم برای اینکه چند و چونش رو در بیاریم و بعد تمام. من تجربه کار تو بخش خصوصی هم دارم، جای دیگه هم کار کردم. من اونقدر که اونجا اذیت شدم و تو تجربه دیگه، اتفاقا تو این یه مورد اصلا من چالش این شکلی نداشت.
چه خوب، چون این خیلی خوب شد که یه شفاف سازی بشه. چون معمولا برای کسانی که حالا تو دل ماجرا نیستن، وقتی که میگن آقا مثلا یک اثری برای یعنی یک نهاد دولتی پشتش بوده، همین آها خب پس این اثر دیگه معلومه دیگه، اینا چجوری بوده اینجوری بوده، ولی پس اینجوری نیست واقعا.
نه، واقعیت رو باید بپذیریم، واقعیت این شکلی که گفته میشه نیست.
نیست.
ما چه تو بخش دولتی، چه تو بخش حاکمیتی، چه تو بخش خصوصی، هر کدومشون یک سری اقتضائات و الزاماتی برای کار کردن دارن. اصلا طبیعتش چون نمیتونی این کار کنی، هر کدوم به یه شکلی. حالا این وسط یه سری استثناءاتی به وجود میاد، بعضیا خوبن، بعضیا مثلا اذیت دارن، بعضیا چالش باهاشون زیاده، بعضیا استهلاک کار بال، از اینا طبیعت کاره. اما من میخوام یه جواب شما رو یه ذره مبنایی تر بدم. شما مثلا به من میگین که بخش خصوصی، بخش خصوصی یعنی چی؟ یعنی چرخه. آه. یعنی یه سیستمی، یه چرخه، یه اکوسیستمی باشه که این پول بیاد از یک منبعی، پردازش بشه، بشه فیلم و برگشت داشته باشه. خب تو سینمای ما تقریبا این هست، تو نمایش خانگی ما این هست، تو مستند ما شما چه چرخه‌ای داری برای اینکه پول بیاد و برگرده؟ اصلا چرخه‌ای نداری. شما تنها بستر پخش مستند دیگه جشنواره حقیقت، یه سامانه اختصاصی برای پخش مستند هاست که اونجوری که باید شاید ازش حمایت نشده تا الان متاسفانه. یه پلتفرم داری که اصلا حق پخشی که دارن برای مستند میدن به مراتب اصلا شوخیه. خب میمونه تلویزیون، شما جای دیگه نداری که بخواد این برگرده.
من.
پس نتیجتا وقتی شما چرخه جدی و مشخصی برای تولید تا عرضه یک اثر که داریم راجع به مستند حرف زنیم نداری، به هیچ عنوان نمیتونی انتظار داشته باشی که اون منبع حالا متکثری باشه یا مثلا این با یه انگیزه خاصی بیاد. نه، یک جایی که فقط وظیفش اینه که مستند تولید بکنه. بله. اونجا باید بیاد این کار بکنه.
بله. دقیقا موافقم با توضیح که دادی و خیلی هم موضوع مهم و درستی هست این بحث اقتصاد مستند. بله. که باید این چرخه به وجود بیاد تا یه رونقی بگیره. و
این الان ببخشید من زیاد از حدم صحبت کردم، مدلای بسیار موفقی الان تو کشورهای مختلف دنیا مختص حوزه مستند و فیلم کوتاه برای اجرای مدل بسیار خاص و ویژه هست.
یعنی الگو برداری بشه.
بله، اصلا ما خودمونم نخواهیم یه چیز جدید راه بندازیم، مدلای بسیار موفقی هست الان. یعنی مثلا شبکه هایی اومدن که از سال هاست تو همین کشورهای همسایه خودمون اومدن مثلا شبکه تخصصی ورزشه، شبکه تخصصی حوزه گردشگریه، اما با اقتضائات روز داره تو بستر اینترنت برنامه ارائه میده به مخاطب و داره بر اساس نیاز مخاطب از مخاطب پول میگیره و مخاطب محتوا میده. چرخه کاملا چرخه تضمین شده و همه چیز شفافه. به نظرم حداقل الان با وجود ساختاری که حالا تو پلتفرم ها به وجود اومده، ما میتونیم یه نوآوری این شکلی امتحان شده ای هم داشته باشیم که مدلش هست، خیلی چیز پیچیده ای نیست. یه ذره از اون کاراست که اولش خیلی سخته، چون ما مستند ساز خوب که زیاد داریم، فیلم مستند هم تا دلتون بخواد داریم، فقط میمونه اون همتی که این در حقیقت این چرخه رو راه بندازه.
در ادامه صحبت‌هایی که با آقای افشاردهشون خانم مهفر، شبکه مستند که در تلویزیون هست و راه اندازی شده چقدر میتونه کمک کننده باشه به همین چرخه‌ای که صحبت کردیم و این شبکه مستند اساساً چقدر میتونه کاربردی باشه و ایجاد انگیزه بکنه برای مستندساز و از جنبه اقتصادی میتونه کمک کننده باشه؟
شبکه مستند بیشتر نقشش پسینیه و پخش، یعنی ما اساساً ما مستندسازهایی که داریم فضای آزاد و شخصی رو تجربه میکنیم و منتسب به ارگان خاصی نیستیم و هر جایی که طرح‌ها و ایده‌هامون رو استقبال کنن عرضه میکنیم براشون، شبکه مستند اون بستر نیست و اساساً تعامل ما با شبکه مستند بیشتر در حوزه توزیع و پخشه و چه بسا در بخشایی از در واقع در ماهای از سال که جریان جشنواره تلویزیونی رو راه میندازن یه بخشی از تولیدات اونجا میره. اما در تکمله فرمایش آقای افشار یه نکته رو عرض کنم که این جریان شبکه‌ای که توی شبکه سازی بحث مستند که توی ایران نیست، متاسفانه توی خارج خیلی استقبال خوبی از فیلمسازای ایرانی میشه و در واقع ما خیلی از کارگردان‌های خوبمون رو به خاطر استقبال خوب و جذب شبکه‌ای که کشورهای خارجی میکنن از دست میدیم. مستندسازهای خیلی قصه‌گو و توانمندمونو و اون دوستان وارد اون چرخه شبکه‌ای که در خارج خیلی خوب ساختاراش چیده شده میشن و نمیدونم که کی قراره که ما این چرخه رو در کشور خودمون اصلاح کنیم، کدوم نهادها دست به دست هم میدن تا جریان مستندسازی تو کشور رو یه تکون جدی بدیم و یه ساختار درستی براش بچینیم و اینطور نشه که خیلی از تولیدات خوب ما اول در جشنواره‌های خارجی بچرخه و بعد از اینکه دورهاشو زد و افتخاراتشو کسب کرد و سرمایش برگشت مخصوصا برای مستندسازهای مستقل و آزاد، بعد در نهایت در جشنواره‌های داخلی و شبکه‌های تلویزیونیمون بیاد. اینم به خاطر اینه که چرخه جذب سرمایه برای در واقع خروج فیلم از کشور و بعد ورود اتفاق خوبیه برای تهیه کننده و کارگردان فیلم مستند.
واقعیت این هستش که کار نشد نداره و اگر که بخواهیم میشود. مهم اینه که به این نتیجه برسیم که آیا عزمی برای چنین اتفاقی هست یا نه، یعنی اصلا در همچین دغدغه‌ای وجود داره یا نداره که حالا ما نمیخوایم بریم.
ببخشید، برمیگرده به ذوق زدگی که ما در برابر پلتفرم ها پیدا کردیم و این باعث شده که روز به روز داره فضای مستندمون کم رنگ تر میشه و چه بسا برای تأمین معاش خیلی اوقات و نکس همیشه دوستان در کنار مستندسازی ورود پیدا میکنن به شبکه‌های نمایش خانگی و تولیدات تا خرج دغدغه هاشون رو برای مستند در واقع به دست بیارن، نه اینکه علاقه نداشته باشن به مستند، انگار که ممر درآمدی پیدا میکنن که بتونن رویکردها و دغدغه‌هاشون رو تو مستند دنبال کنن.
یاد این صحبت والدین عموم ایرانی افتادم که میگن مثلا تو هنر درس تو بخون در کنارش هنرم ادامه بده، شما مستند تو بساز در کنارش حالا چی پولتو در بیار در کنارش مستند رو هم ادامه بده. میخوام جمع‌بندی بکنیم و به عنوان صحبت پایانی، چاو رو چطور میبینین؟ خودتون از 1 تا 10 چه امتیازی بهش میدید؟ صادقانه بخواین از 1 تا 10 امتیاز بدین چند میدین به چاو؟
چرا یه عقبه طولانی داره، چندین بار تدوین شده، اما از تلاش خودم 9 میدم اما از خروجی دوستان مخاطب بگه.
مخاطب بگه. فکر میکنید تو جشنواره حرفی برای گفتن داشته باشه بتونه نظر مخاطب رو بدونه؟ اصلا
جشنواره غیر قابل پیش بینیه، یعنی هیچ خطکش و معیاری وجود نداره و ما هیچ استانداردی نمیتونیم تعیین کنیم که بگیم بر اساس استاندارد سالهای پیش یا تجربه‌های پیش امسال این اتفاق میفته. خیلی به سلیقه داورها، رویکرد اون سال جشنواره و حال و احوال رقبا بستگی داره. و طبیعی هم هست.
خیلی خوب. آیا افشا ضد قهرمان یا برزخی ها؟
هر دو.
یکی و کدوم؟ یعنی هر دو رو به یک اندازه دوست داری؟ و
آره، برای اینکه ضد قهرمان نباشه برزخی ها معنی نداره. آه. برزخی ها نباشه ضد قهرمان معنی
لازم و ملزوم هم دیگه،
اصلا کنار هم اینا.
چند امتیاز میدی به اثر از 1 تا 10 بخوایم ضد قهرمان امتیاز بدی؟ از نگاه
نمیتونم مخاطب. واقعا نمیتونم. به نظرم مخاطبین خودشون امتیاز میدن و خودشون با واکنششون با احتمالاً آرا مردمی و اینا احتمالاً نمره خواهند داد و امیدوارم که من همیشه تلاش میکنم که فیلم بسازم که مخاطب و مردم دوست داشته باشن. همین.
فکر میکنه این اتفاق میفته برای ضد قهرمان که مخاطب دوستش داشته باشه و از اون طرف هم خب یه بخش هم داورا هستن و داورا هم بپسندن.
ببین من واقعا ذهنیتی راجع به داورا ندارم. آها. اصلا برزخی ما که خب دوست نداشتن. ما تو هیچ بخشی کاندید نشد برزخی ها. نمیدونم راجع به
ناراحت نشدی واقعا؟
اگه بگم ناراحت نشدم دروغ میگم. خب ولی بیشتر یه ذره تعجب کردم اولش که گفتم خب اصلا یعنی چی، بیشتر این بود. ولی من همون شبی که 3 دور صف تماشاگرها تو سینما ملت چرخید من جایزه‌مو گرفتم.
خواستم همینو بگم. خواستم بگم جایزه اصلی من اگر خودم یک فیلم ساز بودم فکر کنم اون جایزه اون موقعی من خیلی خوشحال میشم که ببینم برای کار من.
اصلا من همون شب اون خوشحالیه شده. برای من واقعا انقدر بزرگ بود من هیچ وقت فراموشم نمیشه که من اون شب به حدی خوشحال بودم که اصلا برای من اون شب جشنواره انگار تموم شد.
جایزه‌تو گرفتی در واقع؟
آره واقعا برای من، یعنی تمام اون جذابیتایی که تو ذهنم بود برای من اون شب تموم شد. جایزه داوری اینا خیلی مهمه، مخصوصا برای یه فضای هنری که داره رقابت تو شکل میگیره خیلی مهمه. و مارکت، این جایی که مارکت داره اهمیت پیدا میکنه داوریه خیلی بیشتر اهمیت داره. ولی خب باید ببینیم که نظرشون چیه دیگه، ما خیلی نمیتونیم پیش بینی کنیم.
انشالله که این اثرتون هم بدرخشه، مخاطبان دوست داشته باشن و توی جشنواره هم فرصت خوبش بیفته. همچنین برای شما سکوکن محور خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما شنوندگان جان که تا پایان این مجله شنیداری سینما زاویه همراه ما بودید. تا سینما زاویه بعدی، خدا یار و نگهدارتون.
رادیو گفتگو بروی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیدنی است.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام
مرسد
دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو به آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینیو در دیداری که با آقای جولمند در سازمان ملل داشتن بهشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم به اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچهای غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم. میتونید با شریک شدن در این کار خیر به بچهای غزه و لبنان کمک کنیم. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
پیام ولایت.
داعش یعنی بمب ناامنی. داعش به معنای این بود که عراق رو ناامن کنه، سوریه رو ناامن کنه، منطقه رو ناامن کنه، بعد به نقطه اصلی و هدف نهایی یعنی جمهوری اسلامی ایران بیاد، جمهوری اسلامی ایران رو ناامن کنه. هدف اصلی و نهایی این بود، این معنای داعش بود. نیروهای ما هم در عراق هم در سوریه حضور پیدا کردن به دو علت. یک علت حفظ حرمت اعتاب مقدسه بود، چون اون دور از معنویت ها و دور از دین و ایمان ها با اعتاب مقدسه دشمنی داشتن، قصد تخریب داشتن و تخریب هم کردن. در سامرا مشاهده کردید به کمک آمریکایی ها گنبد مطهر سامرا رو از بین بردن، تخریب کردن. این کار رو میخواستن در نجف بکنن، در کربلا بکنن، در کاظمین بکنن، در دمشق بکنن. هدف داعش خب معلومه، جوان مؤمن غیور محب اهل بیت به هیچ وجه زیر بار چنین چیزی نمیره، اجازه نمیده. این یک علت. یک علت دیگه مسئله امنیت بود. مسئولین خیلی زود به وقت فهمیدن که اگر چنانچه جلوی این ناامنی در اینجاها گرفته نشه، سرایت میکنه میاد اینجا، سرتاسر کشور بزرگ ما رو ناامنی خواهد گرفت. ناامنی فتنه داعش هم یه چیز معمولی نبود. یادتونه شماش در حادثه شاهچراغ، حادثه کرمان، حادثه مجلس، امثال اینها هر جا توانستن فجایع اینجوری به بار آوردن. این فرمود بیاد اینجا. امیرالمومنین فرمود ملتی که در خانه خودش درگیر با دشمن بشه ذلیل میشه، نگذارید به خانه شما برسه. لذا نیروهای ما رفتن، سرداران برجسته ما رفتن، شهید عزیز ما سلیمانی و یارانش رفتن، جوانها رو هم در عراق هم در سوریه سازماندهی کردن، مسلح کردن جوانهای خود اونها رو. ایستادن در مقابل داعش، کمر داعش رو شکستن، توانستن غلبه پیدا کنن.
سپاسگزارم از همراهیتون. شما شنونده رادیو گفتگو هستید.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، حتی به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو با ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این سادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوب و بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کنیم. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری
1 مربع 112 ستاره.
شماره کارت پویش ایران همدل
60 39 75 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. شماره کارت
6 37 92 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
14 مربع.
پویش ایران همدل.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردین، منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند، خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه نه، صداتون رو میشنوم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه.
یعنی خودی نمیشه خانم،
ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1 هر جا هستیم همین الان بلند شیم، 2 بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز، 3 یه درجه از دمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم، 4 برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمال؟ کجا رفتی جمال؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
من میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق، ببینین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم، هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم، پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال و کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباس ها رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه یه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود هم حال جیبش.
بیایید از همکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید.
در این فرصت نوبت میرسه به برنامه گفتم گفت. به اتفاق از شبکه رادیو گفتگو این برنامه رو با هم میشنویم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم ایشاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خلق خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم لستو برب بکن. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
پدر و مادر باید بدونن که بچه ها به عنوان امانت دست آنها هستن و باید از این امانت خوب نگهداری بکنن. اگر تو این امانت کوتاهی بکنن، این حق و ناسه.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یکی دیگر از حقوقی که خیلی به گردن ماست بحث رابطه ما در خانه با اعضای خانواده است. من یه مطلبی رو خدمت شما عرض بکنم. اسم حق و ناس که میاد، بعضی ها فکرشون به این سمت میره که شاید منظور از حق و ناس اینه که رابطه ما با مردم بیرون از خونه است منظور. نه، حتی رابطه ما با اعضای خانواده هم باید مورد دقت قرار بگیره. چه بسا بعضی ها رابطه شون با مردم بیرون از خونه خوبه ولی در منزل رابطه شون بده. به قول امروزی ها میگن بیرون عالیه اما تو خونه خالیه. این فایده نداره. ما باید در خانه و خانواده هم رعایت حق و ناس رو داشته باشیم. یعنی پدر و مادر باید بدونن که بچه ها به عنوان امانت دست آنها هستن و باید از این امانت خوب نگهداری بکنن. اگر تو این امانت کوتاهی بکنن، این حق و ناسه. اگر یه خانمی وظیفه زن بودنش رو خوب رعایت نکنه، حق و ناس محسوب میشه. یه مردی نسبت به خانم خودش اگر رعایت نکنه، خب اینا جز حق و ناس محسوب میشه.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
این که بی احترامی تو خانواده خدایی نکرده اتفاق بیفته، این حق و ناسه. اون خونه مرکز عبادت دیگه نیست. اعضای خانواده یک رابطه سرد، یک رابطه خیلی خیلی از هم پاشیده ای رو دارن. خب این حق و ناسه. هر کس به وظیفه خودش در خانه و خانواده کوتاهی بکنه، حق و ناسه. این سه جمله رو از بزرگان خدمت شما عرض میکنم که خانواده محل عبادته، خانواده محل ریاضته و خانواده محل تربیته. عبادت، ریاضت، تربیت. اگر هر کدوم از اعضای خانواده در این مباحث، در عبادت، در ریاضت و در تربیت کوتاهی بکنن، این حق و ناس به گردنشون میاد، در حالی که باید این سپایه رو در خانه و خانواده انشاءالله رعایت بکنیم.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرورآید.
بشنو از نی چون حکایت می کند ایها شکایت.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.